بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوه الا بالله، مفوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. مجدداً در ایام مبارک ولادت حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت جعفر ابن محمد صادق آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین رو به محضر تک تک شما عزیزان تبریک عرض می کنم. انشاءالله که این ایام مبارک باشه برای همه دنیای اسلام و مسلمین، بلخص شما برادران عزیز و بزرگوار. بحثمون عرض کردیم که در این هست آیا نهی دلالت بر فساد در عبادات یا در معاملات می کنه یا نه. گفتیم اموری را باید مقدم بداریم و رسیدیم به این مسئله که انواع تعلق نهی بر عبادت یا بر معامله مورد بحث قرار بدیم. تقریبا 6 جور یا 7 جور قابل تصوره که نهی بر عبادت تعلق بگیره. بحث معامله رو بعداً عرض میکنیم. یک دفعه نهی تعلق میگیره به جزء عبادت که در بحث قبلی عرض کردیم بحثش رو. دومین نوع تعلق، تعلق و نهی به شرط، نهی تعلق بگیره به شرط عبادت، مثلا یکی از شرایط عبادت این است که انسان تستر داشته باشه، عریان نمیتونه نماز بکنه، باید بالاخره تستر داشته باشه، استتار داشته باشه با عورتین و اینها. منتها این تستر باید در مردها با حریر نباید باشه. پس بنابراین نهی تعلق گرفته به تستر بالحریر. حالا کسی آمد با حریر تستر کرد و نماز خوند، آیا این موجب فساد عبادت میشه یا نمیشه؟ مرحوم آیا خوند اینجا قائل به تفصیل، نهی که به شرط عبادت تعلق میگیره، اگر شرط عبادت باشه خودش، مثل طهارات صلات، وضو، غسل، تیمم، و بالاخره انسان در صلات باید طهارت داشته باشه، خب این اگر بره با آب غصبی وضو بگیره غسل بکنه یا با خاک غصبی تیمم بکنه، اینجا نهی تعلق گرفته به شرط عبادت و شرط هم خودش جنبه عبادیت درش هست، قصد قربت لازم داره. این یه نوع شرطه. یه دفعه نهی تعلق گرفته به یک شرطی، منتها اون شرط جنبه عبادیت نداره، مثل همون تستری که الان مثال زدیم. اینجا بین این دوتا باید فرق قائل شد. چون نهی اگر تعلق بگیره به شرطی که خودش ذنبه عبادیت داشته باشه، خب اون شرط فاسد میشه، از انتفع شرط انتفع المشروط، و در نتیجه این صلات عملا میشه صلات بی طهارت. پس نهی اگر به یک چنین شرطی تعلق بگیره، این نهی موجب فساد خواهد بود قطعا. اما اگر نه شرط تعلق بگیره به نهی تعلق بگیره به شرطی که جنبه عبادیت نداشته باشه، مثل تستر، اینجا بله نهی قابلیت داره که با صحت جمع بشه، چون قصد غربت در این چنین شرطی لازم نیست و در نتیجه اشکالی نداره، در این حال که حرام باشه اما شرط عبادت رو تعمیم بکنه. تستر در عبادت لازمه. این آدم ولو با لباس حریر تستر کرده و این کارش حرامه، ولی تستر در صلات جنبه عبادیت نداره، مثل وضو نیست، غسل نیست، تیمم نیست، اشکالی نداره که صحیح باشه. این بیان مرحوم آقای آخوند خدمت شما عرض کنم، خیلی روشن ایشون قائل به تفصیل شدند. نهی اگر تعلق بگیره به یک شرطی که اون شرط جنبه عبادیت داشته باشه، این نهی موجب فساد عبادت خواهد بود. اما اگر نهی نه تعلق بگیره به شرطی که جنبه عبادیت نداشته باشه، مثل تستر، اشکالی نداره، صلات صحیحه، ولو اینکه این کارش در داخل صلات کار حرامی است. این بیانی است که مرحوم آیه آخوند دارن در کفایه. اشکال شده به مرحوم آیه آخوند که به اصطلاح اون حرفشون درسته، بله اگر شرط تعلق نهی تعلق بگیره به اون شرطی که جنبه عبادیت داشته باشه، اون عملا مفسد عبادت میشه. اون حرفشون متین هست و اشکالی نداره، اما اون شرطی که جنبه عبادیت نداشته باشه اشکال نداره، نه اینو به طور مطلق نمیتونیم بگیم اشکال نداره. این شرط خودش چندین قسمه. یه دفعه یه شرطی هست در صلات، شرط ولو جنبه عبادیت نداره اما همراه با صلات نیست، به اصطلاح یک حالت تقدم بر صلات داره. مثلا فرض بفرمایید که شما لباستون نجس شده، میخواید با اون لباس نماز بخونید، باید اون رو تطهیر بکنید و وظیفه شرعیتون این است که اون رو با آب مباح تطهیر بکنید، نه با آب غصبی. اگر با آب غصبی اون عباتون رو یا قباتون رو، لباستون رو که میخواید با اون نماز بخونید تطهیر بکنید، مثلا برید شیر همسایه را باز بکنید و میدونید که اون راضی نیست، با اون آب بکشید لباس نجستون رو، خب آب کشید این کار حرام بود، مرتکب شدی. ولی لباس را که در تطهیر لباس قصد غربت شرط نیست، ولذا با آب غصبی هم شما لباستون رو تطهیر بکنید طهارت پیدا میکنه، طاهر میشه. طاهر کردید، انداختید روی تناب، خشک شد، حالا میخواید شما اون رو در نماز بپوشید و نماز بخونید. الحمدلله رب العالمین. اینجا این نماز شما اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اون آب غصبی که شما این لباستون رو باش تطهیر کردید، طهارت در لباستون شرطه. اما این تطهیرتون که طهارت در لباس ایجاد کردید قبل از نماز بوده. الان در حال نماز که شما دارید نماز میخونید این لباس خشک شده، لباستون طاهره، آبی که حرامن شما مصرف کردید خشک شده، تمام شده، رفته، هیچ مماسی و ارتباطی با این نماز نداره، همراه این نمازتون نیست، این نماز اشکال نداره. ولذا یه دفعه شرط اینه تطهیر صوب، ایجاد طهارت در صوب با راه حرام، با آب غصبی، اما قبل از نماز اینو انجام دادی و در حین نماز هیچ اثری از اون حرام شما باقی نمونده و این نماز شما هیچ دچار اشکال نمیشه. اما یه دفعه این است که نه، شما یه شرطی که ولو جنبه عبادیت نداره مثل طهارت لباسه، اما یه شرطی است که همراه نماز شماست مثل تستر. تستری که شما کردید با لباس حریر شما دارید لباس پوشیدید، حالت تستر در صلات ایجاد کردید، کار حرامی که دارید مرتکب میشید همراه نماز شماست. وقتی همراه نماز شد عملا این عمل شما یک عمل مبغوضی است و تقارن داره با صلات. بنابراین نهیی که از این تستر شده، نهیی که به این تستر تعلق پیدا کرده، کاشف از مبغوضیت عمل شماست. وقتی کاشف از مبغوضیت عمل شما شد، عملا این عمل عمل مبغوضی است. شما با این نمازی که متقارن است با یک عمل مبغوض، چگونه میتونید تقرب الله پیدا بکنید؟ اینجاست که ولو تستر جنبه عبادیت نداره، اما تستر شرطی است متقارن با صلات، همراه با صلات. عملا این عمل شما که در درون نماز هست، این شرطی که متقارن با صلات هست، یک عمل مبغوضی است. با عمل مبغوض تقرب الی المولا، تقرب الی الله تبارک و تعالی امکان نداره. اینجا کلام مرحوم آقای آخوند به نظر میاد کلام به اصطلاح مخدوشی هست، رحمت الله تعالی علیه. حرمت بزرگان را ولو ما بهشون اشکالم بکنیم، حرمت و احترامشون رو باید حفظ کنیم، برای اینکه این تراث ارزشمند شیعه را اونها به ما رسوندن. پس بنابراین ما باید بین دوتا شرطی که در نماز وجود داره باید این چنین تفصیل قائل بشیم. پس بنابراین ما در اینجا هیچ گونه به اصطلاح نمیتونیم تصحیح بکنیم این صلات رو، چون صوبی که منسوج با حریر شده و حرام در صلات استعمالش و ممنوع و منهی عنه و مولا نهی کرده که در حال صلات چنین لباسی را نباید بپوشید، این شرط نماز مقید به این شرطه، نبود این چنین لباس در صلات شرطه. ولو اینکه این تستر بالاخره داخل در خود نماز هم نیست به عنوانی که شرطه، اما تقید داخله، اون عبارت معروف و مشهور که تقیدون جزءون و قیدون خارجون، قید خارجه اما تقید داخل هست. پس بنابراین اینجا ما نمیتونیم این صلات رو تصحیح بکنیم. خب اینجا برخی از معاصرین یک اینگولتی مطرح کردن که این اینگولت رو عرض بکنم. گفتن که خب ممکنه کسی بپرسه چه فرقی بین جزء و شرط وجود داره که بطلان جزء به ما هو موجب بطلان کل نیست، به خلاف شرط که مبغوضیت شرط مثل تستر موجب بطلان صلات هست. البته آیا بطلان جزء موجب بطلان کل صلات می شود یا نمی شود، بحثشو قبلا گذروندیم. مثل اینکه کسی به جای اینکه بعد از حمد سوره قل هو الله و انا انزلنا و سوره زلزال یا هر سوره مشروع دیگری بخونه، بره از سور عزائم قرائت بکنه، از سور عزائم قرائت بکنه. اینجا برخی از بزرگان مثل مرحوم ناینی و پیروانیشون گفتن این مبتله، این جزء منهیه عنه مبتله، برای این که مورد نهی قرار گرفته یک صفت به شرط الله در صلات ایجاد کرده، صلات مقید به عدم این شده. شما صلات را با وجود این انجام بدید معتیون به شما غیر از مأمورون به و باطله. و ما تأیید کردیم کلام مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه را، ولی برخی از معاصرین گفتن که نه، این اشکالی نداره، یک سوره دیگری اگر بخونه مشکلی نیست، اون سوره باطل بوده و حرام بوده ولی نماز باطل نیست. ما این نپذیرفتیم، گفتیم نه، اینجا وقتی که این منهی عنه یعنی به این معنا یک حالت به شرط لایی در نماز هست، شما اومدید به شرط لایی نماز رو کنار گذاشتید، معتیون به شما غیر از مأمورون به و عملا باطل خواهد بود. ولی برخی از بزرگان گفتن نه، باطل نیست. خب اگر باطل نیست، اینجا جای سوال میشه براشون، چه فرقی بین جزء و شرط هست؟ شما در جزء مورد نهی باشه عمل را باطل ندونستید، ولی در این شرط تستر عمل را باطل میدونید. چرا بطلان جزء به ما هو جزء اون موجب بطلان کل نشد، اما شرط، مبغوضیت شرط موجب بطلان عبادت میشه؟ فرقش چیه؟ اینا میگن که فرقش واضحه، فرقش این است که برای جزء هیچ گونه به اصطلاح جزئی که منهیه در قوام صلات هیچ گونه خاصیت مهمی نداره، یه فعل زایدی است در این صلاتیشون انجام داده که نباید انجام میداد و موصوف به حرمته، ولذا بطلان این و حرمت این به کل سرایت نمی کنه. اگر یک جزء دیگر صحیح انجام بده، اون جزء باطل مشکلی ایجاد نمی کنه. اما شرط اینطوری نیست، شرط در قوام صلات و تشخص صلات خیلی نقش اساسی داره، از توابع صلات، مکمل صلات، ولذا صلات بدون تستر باطله، ولذا شما با یک تستر غیر مشروع به اصطلاح این صلات رو انجام دادید و این مبطله. شرط اگر مورد نهی باشه مبطله، اما جز اگر مورد نهی باشه مبطل نیست. این گلتی که برخی از معاصرین دارن و بین شرط و جز فرق قائل شدند، به نظر میاد که نه، این شرط این تفصیل درستی نیست. و خدمت شما عرض کنم چه جز چه شرط اگر ممنوعیت داشته باشه، عملا یک به شرط لایی در اون ایجاد کرده در صلات. ولذا صلاتی را مولا میخواد که تستر حرام درش نباشه، صلاتی را مولا میخواد که صور عزائم توش نباشه. چه جز باشه که سوره عزائم خوندن ممنوعه، چه شرط باشه که تستر حرام توش باشه، هر دو بالاخره خلاف مأمور بهه، در مأمور بهی نباید باشه. چه شرط چه جز، شما چه جز منهی چه شرط منهی، هر کدومش رو ایجاد بکنید عملا کار خلافی انجام دادید، یعنی به این معنا معتیون به شما مطابق مأمور به نیست. در هر دو صورت باید بگیم مبطل عبادت هست. بله، در اون شرطی که همراه با صلات نباشه این حرف حرف قابل قبولیست. مثل این که با آب غصبی کسی عرض کردیم لباس ندسش رو تطهیر بکنه بذاره خشک بشه، بعد اون لباس رو بپوشه نماز بکنه، اینجا عملا در این در حال نماز تمام شرایط جفت و جوره، لباس باید طاهر باشه طاهره، ولو اینکه در این ایجاد طهارت قبل از آنی که شما وارد صلات بشید مرتکب حرام شدید با آب غصبی این رو تطهیر کردید، اونی که حرامیست جدا و جلوتر از صلات لخریت ارتباطی به صلات نداره، اینگار یه غیبت کردید قبل از صلات، شما ربطی به صلات نداره. اما اگر نه شرطی باشه که همراه با صلات، مثل تستر به حریر، این عملا دچار مشکل میکنه و صلات رو باطل میکنه. خب اینم یکی از اقسام تعلق نهی به صلات بود که تعلق نهی به شرط. پس تعلق نهی به جز، تعلق نهی به شرط، بحثش به فضل الهی گذشت. سومین نوع تعلق نهی به صلات تعلق به وصف لازمه، تعلق به وصف لازم، مثل فرض بفرمایید در صلات ظهرین، ظهر عصر، قرائت باید اخفاتن باشه، تعلق النهی به جهر صوت فی صلوات نهاریه، نهی شده از اینکه ما جهرن قرائت بکنیم حمد سورمون رو در صلات ظهر، صلات عصر. آیا این نهی یدل علی فساد القرائه؟ این جهر وصف قرائته، قرائت جزء بس نمازه، اما جهر یا اخفات وصف این قرائت هست. آیا این نهی بر متعلق بر جهر که وصف قرائته دلالت بر فساد خود قرائت میکنه یا نمیکنه؟ خب حالا وصف لازم داریم، وصف غیر لازم، مفارق به اصطلاح. وصف لازم رو گاهی تفسیر میکنن به وصفی که لا ینفک عن الملزوم، منفک از ملزوم نمیشه، مثل جوزیت نسبت به اربعه. آیا این تفسیر درسته؟ ما وصف لازم رو تفسیر بکنیم، معنا بکنیم به این معنا، ما لا ینفک عن الملزوم، مثل جوزیت نسبت به اربعه. آیا این تفسیر درسته؟ از دو جهت این تفسیر مورد اشکال قرار گرفته. یکی این که جهر از لوازم زهر از لوازم غیر منفک نیست، چون امکان داره قرائت رو با مخافتن بخونیم، زهرن نخونیم، اخفاتن بخونیم. این است که این یک اشکال، پس این زهر وصف لازم نیست. اشکال دوم این است که وصف اگر مما لا ینفک باشه، تعلق وجوب به ملزوم و تعلق حرمت به لازم امکان نداره، ممتنع میشه، چون این مستلزم این است که مولا طلب ضدین بکنه، وجوب را به ملزوم، حرمت را به لازم، و این نمیشه، این ممتنع هست. ولذا گفته شده که لازم ولو واجب نیست به حکم ملزوم حتما محکوم بشه، اما واجب است که به حکم ضد ملزوم نباید به اصطلاح متصف بشه. پس بنابراین مراد از وصف لازم به عنوان وصف لاینفک عن الملزوم که تفسیر شده نمیتونیم بپذیریم صحیح باشه، برای اینکه این دوتا اشکال داره. یکی اینکه جهر واقعا از لوازم غیر منفک نیست، چون منفک میشه، ممکنه جهر نباشه، اخفات باشه. پس جهر یا اخفات از لوازم، از وصف لازم قرائت نیست. دوم اینکه اگر وصف به اصطلاح لازم به معنای غیر لاینفک باشه، نمیشه ملزوم متصف به وجوب بشه، لازم متصف به حرمت، برای اینکه این مستلزم طلب ضدین میشه. لازم ملزوم ولو لازم نیست حکمن متحد باشن، اما نمیتونن لازم و ملزوم به دوتا حکم متضاد متصف بشن. پس بنابراین مراد از این لازم، تفسیر بکنیم به اونچه که لاینفک عن الملزوم، این تفسیر درستی نیست. بلکه مراد از لازم چیه پس اینجا؟ مراد از لازم اون است که با بقای موصوف نمیتونیم این را ما سلب بکنیم. بله، با بقای قرائت شخصیه نمیتونیم ما جهر را یا اخفات رو چیه؟ حفظ بکنیم. لازم کن، بس این چنین منظور از لازم این است که ما لا یمکنو سلبه ما بقای موصوفه. پس بنابراین اینجا تنعدم القرائت و شخصیه ما این ادامه وصفها، نمیشه قرائتی که الان شخصا شما دارید میخونید صفت به اصطلاح جهریت یا اخفاتیت را منعدم بکنید، خود اون قرائت سیه قرائت جهریه منعدم میشه. البته بله، با قرائت دیگر میشه ایجاد کرد، در صنف دیگر قرائت اخفاتی و اینا این چنینه. پس بنابراین منظور از وصف لازم این است که برای موصوف وجود مغایر با این وصف نباشه، چون جهر از کیفیات قرائات، قرائت و خصوصیات قرائته. ولذا اگر از اون قرائت این کیفیت رو سلب بکنید، اون قرائت شخصی منعدم میشه. وصف لازم منظور اینه. این است که مرحوم آقای آخوند اینجا میفرماید که بله، نهی از وصف لازم مساوق و مساوی نهی از خود قرائته، چون ممتنع هست قرائتی که داره جهرن خونده میشه، قرائت مأمورون به باشه، اما صفت جهریتش منهیان باشه، فعلا این امکان نداره. پس بنابراین نهیی که تعلق گرفته به جهر، این نهی عملا به قرائت هم تعلق گرفته و در نتیجه این عملا با قرائت منهیه ما نمیتونیم تقرب الالله پیدا بکنیم. این بیان آقای آخوند بیان خوبی هست، البته بر اساس مبنای خودش، چون مبنای آخوند این است که احکام به مصداق تعلق میگیره، اوامر و نواهی به مصداق تعلق میگیره، در نتیجه این مصداق زهری که وجودت با قرائت متحد شده، خب قرائت مأمورون به به وجوب و زهرش منهیان باشه به حرمت، و این مصداق خارجی استماع امر و نفی شیء واحد و فی مصداق واحد میشه و این محاله. وقتی که این قرائت از تحت امر خارج شد، بنابراین اون معتیون بهی که به جا آورده شده متحد با مأمورون بهی که مولا خواسته نخواهد بود، ولذا این قرائت قرائت فاسد میشه، در نتیجه صلات هم فاسد خواهد شد. این بیان مرحوم آقای آخوند هست و طبق مبنای خودش درسته، وگرنه که به مبناییشون اشکال بکنیم که آقا نه، اوامر و نواهی به طبیعتها، به توایع متعلقه، به عناوین متعلقه، نه به مصادیق خارجیه، یک بحث دیگه خواهد بود. این تعلق نهی به وصف لازم بود، و اما تعلق نهی به وصف مفارق انشالله باشه برای بعد. وقت اذان شد، التماس دعا از محضر تک تک شما عزیزان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.